بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شرایط مضاربه جلسه گذشته بررسی شد. یکی از مباحثی که در مضاربه مطرح شده این هلال عقد مضاربه هست. مضاربه خوب قبلا هم گفتیم عقد جایز است، هم از طرف مالک و هم از طرف مضارب. هر کدوم از اینها اقدام کنن بر فسخ معامله خوب میتوانن، فسخ جایز است چون عقد جایز است. مضایه مواردی هم هست که انفساخ هست نه فسخ، قهری هست نه به صورت ارادی و اختیاری. و در ماده 551 قانون مدنی موارد انفساخ عقد مضاربه را احصا کرده. یک بله 551، یک در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین، در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین، چون عقد جایز است دیگه، به واسطه موت مضاربه چه عقد جایز است انفساخ پیدا می کند، به صورت قهری منفسخ می شود. دو در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، جلان طول میدم. سه در صورت مفلس شدن مالک، مالک مفلس بشود. بله. چهار در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده، تجارتی که مقصود اینها بوده امکانش نباشد. خب اینا چهار مورد را در ماده 551 قانون مدنی عنوان مواردی که مضاربه انفساخ پیدا می کند احصا کرده است. اون اولی چه موت یا جنون یا سفه، این اختصاص به مضاربه ندارد، این از لوازم جایز بودن عقده. یعنی هر عقدی چه جایز باشد، مثل وکالت، ودیعه، هر عقدی چه جایز باشد به واسطه موت یا به واسطه هجر یکی از طرفه این انفساخ پیدا می کند و باطل می شود. بله این مربوط به جایز بودنش هست و هر عقدی چه جایز باشد این چی نخواهد. حالا چرا عقد به نظر شما مبنا چیست؟ در مکاسبین هم ملاحظه کرده. چرا عقد جایز با موت مالک یا با هجر مالک از بین می رود و انفساخ پیدا می کند؟ این خودش چند مبنا داره. در فقه معمولا فقها معتقد هستند چه؟ چون با فوت اذن منتفی می شود، پس بنابراین عقد هم چیه؟ عقد اذنی هست دیگه. عقود اذنی با فوت احد المتعاملین منتفی می شود، اذن از بین می رود. و وقتی که اذن از بین رفت این نیاز به اذن جدید دارد دیگه. عامل اگر بخواهد از این استفاده کند و مضاربه کند، این را در تجارت از اون استفاده کند، احتیاج به اذن جدید دارد، چون مالک مرده اذنش هم چیه؟ منتفی شد. لذا عقود جایزه با فوت انفساخ پیدا میکنن. دو مورد دوم چی در ماده 551 هست؟ تلف شدن تمام سرمایه و ربح. مثلا در اثر حادثه ای اون سرمایه تلف بشود، بسوزد، از بین برود، اونجا سالبه به انتفاع موضوع می شود. وقتی موضوع منتفی شد، موضوع مضاربه چه بود؟ موضوع مضاربه این سرمایه بود. خب سرمایه هم چه از بین رفته. حالا بگوییم بله.
اینکه شما فرمودین دو اونجا نوشته در صورت مخلص شدن مالک،
حالا ترتیبش داره.
من گفتم شما توضیح ندن.
نه میاد امرا گفتیم شاید یه جا به جلوبته بر. خب در صورتی که سرمایه از بین برود، چون موضوع سرمایه بود نه اعتبار تجاری، نه شاید یه نفر بگوید بله سرمایه از بین رفته ولی عامل از نظر تجاری یه اعتباری دارد، بدون سرمایه هم میتواند تجارت کند. بعضی از افراد هستند دیگه پول ندارن ولی اعتبار دارن، از اون اعتبار استفاده میکنن و تجارت میکنن. بگیم اعتبار هم داشته باشد، آخه موضوع مضاربه نبوده، موضوع مضاربه سرمایه بوده، مالک سرمایه را در اختیار مضارب قرار داده چه معامله کند. اعتبار اینها ولو اینچه باشد این موضوع مضاربه نبوده است، لذا منتفی خواهد شد با انتفاع سرمایه. سه، مورد دوم افلاس است، چه شخص مالک مفلس بشود و حکم به مفلس شدن بر مالک بشود، اما ورشکسته بشود. ورشکستگی از عوامل محجوریت است. خب چرا شخصی که مفلس میشود بعد مضاربه ای که انجام داده، عقد مضاربه ای که منعقد کرده این باطل میشود؟ چون علتش این است چه سرمایه ای که در اختیار عامل قرار داده متعلق حق طلبکاران است دیگه، دویان طلبکاران دیگه، سرمایه دیگه متعلق به خودش نیست. همه طلبکاران در تمام اموال این شخصی که ورشکست شده حق دارد، متعلق به اوناست. سرمایه دیگه سرمایه خودش نیست، ولذا محجور است دیگه، از تصرف در مال خودش محجور است، چه متعلق طلب طلبکاران است. بالاخره اینجا مالک میخواد تصرف کند دیگه. آدمی که ورشکست شده است محجور است، محجور نمیتواند تصرف کند. بگو چی اینجا عامل تصرف میکند، نه با مالک تصرف میکند به واسطه عامل. بلا تصرف، تصرف مالک هم محسوب میشود. چه میگن فلانی در سرمایه‌ای که در اختیار عامل قرار داده تصرف میکند، متا مال واسطه است. بلا تصرف عامل تصرف مباشری است، تصرف بلا واسطه است، تصرف مالک تصرف غیر مباشری و مال واسطه است. شخصی که حکم به افلاس او شده است نمیتونه تصرف کند، از علل و اسباب چیز محجوریت. و مورد چهارم این است، اون تجارت هیچ مقصود اینها مقصود اینها بوده ممکن نشود. مثلا یه نفر مالک سرمایه را در اختیار مضارب قرار داده که ارز خرید فروش کند، حالا دولت اعلام کرده که بله خرید فروش ارز ممنوعه، اینجا دیگه امکان تجارت در اون موردی که تعیین شده است و مشخص شده است وجود نداره. یا مثلا فلان کالا را بخرد، اون کالا هم تحریم شده، موضوعا این منتفی است، بلیزایی نمیتواند مضاربه کند. خب اینجا هم مضاربه انحلال پیدا می کند. چه انحلال؟ انحلال چه هست؟ انحلال قهری هست. این هم راجع به ماده 551. بحث بعدی در مضاربه این است چه این انحلال چه آثاری دارد؟ آثار انحلال مضاربه، انحلال مضاربه از چه راهی است؟ یا از راه فسخ است یا از راه چی؟ انفساخ است. این هلال هم فسخ را شامل می شود هم در فسخ، چون گفتیم عقد جایز است و هر کدوم از اینا اراده و اختیار کند می تواند عقد را به هم بزند و در انفساخ هم چه گفتیم در چهار مورد به صورت قهری عقد مضاربه انحلال پیدا می کند. خب انحلال مضاربه حالا فرقی نمی کند به واسطه فسخ باشد یا به واسطه انفساخ باشد، این اثرش نسبت به آینده است نه نسبت به گذشته و کارهایی که انجام یافته، سودی که حاصل شده است. لذا بعد از آنی که این انحلال پیدا می کند مضاربه، عامل چه وظیفه‌ای دارد؟ این است که تمام سرمایه را که متعلق به مالک است در اختیار مالک قرار بدهد، حق امتناع ندارد و الا اگر امتناع کند این مثل غاصب می شود و احکام غاصب بر او بار می شود. این ماده 131 و 310 را این رو بخونید. 631 و 310 چه حکم غاصب را دارد؟
اگر کسی که مالی به آریه یا به ولیعه و امثال آنها در دست او از ممکن گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
در حکم این را هم امثال این را هم شامل می شود دیگه، یعنی شخص مضاربی که مضاربش انحلال پیدا کرده یا به صورت قهری یا به صورت ارادی، این امتناع می کند. چه امتناع می کند؟ در حکم غاصب. غاصب می شود یعنی ضامن است دیگه. غاصب مضارب قبلا گفتیم ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون امین است. بر اساس قاعده استیما میگیم امین است، اما اینجا ضامن خواهد بود. 631 را هم ببینید.
هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به این مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولا علی و امثال آنها ضامن نمی باشد،
چون امین هستند دیگه اینا،
مگر در صورت تفرید یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او.
استحقاق مالک به استرداد با نحوی هم از این قبیل دیگه، مالک مستحق استرداد سرمایه از مضارب هست.
از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیب خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نبود.
کوتاهی هم نکرده باشد، غاصب کوتاهی هم نکرده باشد، ضامن هست. خب حالا هر کدوم از اینها اقدام به فسخ کند، دیگری نمیتواند امتناع کند چون جایز بودن عقد این را اقتضا میکند. آیا در این صورت، یعنی اون صورتی که مالک فسخ کند یا عامل فسخ کند یا انفساخ به واسطه انفساخ این انحلال پیدا کند، خلاصه مضاربه منتفی بشود دیگه، آیا اون سرمایه‌ای که دست عامل هست مالک میتواند سود آن را مطالبه کند به بهانه اینکه این معطل مانده است دستور؟ نه دیگه نمیتواند، چون میتواند بر او امتناع کند، این گفتیم در حکم غاصبه، بر او امتناع نمی کند، اینم مطالبه نمی کند. مطالبه نمی کند، میگه دستور باشه از سودش را میگیرم. نه، وقتی که این انحلال پیدا کرد، یه مالک حق مطالبه سود در مورد اون سرمایه را نخواهد داشت. و همچنین عامل، مالک حق مطالبه سود را ندارد، عامل هم حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. بگوید چه من این را نگه داشتم، کار کردم، خب بی خود. وقتی عقد مضاربه منتفی شده، نگه نمیتواند مطالبه اجرت المثل را بکند. بله؟
قراردادها برخلاف
برخلاف یعنی اقتضای عقد مضاربه باشد، اون چه باطل است. بله، مجرد چه به عنوان دیگر باشد، بله، ولی به عنوان مضاربه نمی شود. مجرد چه اینا بیان شرط کنند چه مضاربه اگر یه وقت این هلال پیدا بکند، من این مقدار سود رو از تو می گیرم در قالب یکی از عقود معین، اون اشکالی نداره. خب حالا در فسخ سه صورت وجود دارد چه حکم اینا متفاوته. یک، گاهی مالک یا عامل کی فسخ می کند؟ قبل از آن هیچ اصلا کاری انجام داده بشود، هیچ کاری صرفا این سرمایه را در اختیار عامل قرار داده ولی هیچ کاری انجام نگرفته است. خب اینجا نه مالک حق مطالبه سود را داره، نه عامل حق مطالبه اجرت المثل را، چون هنوز کاری انجام داده نشده. این اصلا جای بحث نیست. دو، یه صورت این است، نه، عملیات تجاری خاتمه یافته، کار انجام شده، سرمایه را این گرفته، رفته تجارت کرده، سود به دست آورده، بعد این میگه ولی اون چه مدت تمام نشده است، هنوز مدت تمام نشده ولی کار انجام یافته، اون عملیات تجاری خاتمه یافته است، در چنین صورتی خب این انحلال هیچ فایده ندارد نسبت به گذشته. سود بر اساس همون قرارداد مضاربه میان اینها تقسیم می شود. اگر اینها سود را تعیین کرده بودن مثلا نصف نصف، خب همون نصفش را باید مالک بردارد، نصفش را هم باید به مضارب بدن. سه، در صورتی که در اثناء عملیات تجاری باشد، مثلا یه مقدار کار انجام داده عامل ولی هنوز تمام نشده، قسمتی از سود به دست آمده ولی قسمتی هنوز به دست نیامده است، در اینجا چطور؟ در اثناء، اگر در اثناء هیچ سودی حاصل نشده مثل همون صورت اوله، درسته در اصل این تجارت میکند ولی هنوز سودی به دست نیامده است، اینجا مضارب هیچ حقی بر مالک ندارد و مالک هم هیچ حقی بر مضارب ندارد، چون هم سودی حاصل نشده. حالا فرقی نمی کند ها، فسخ از طرف مالک باشد یا فسخ از طرف مضارب باشد، چون از طرف مالک باشد، از طرف مالک باشد این معناش نه من هیچ حقی ندارم دیگه، وقتی که من خودم فسخ می کنم هیچ حقی ندارم، بگوید آه مالک فسخ کرده، عامل چه گناهی کرده، بگیم اونم خودش اقدام نموده است دیگه، برای این عقد بر چه عقدی اقدام نموده است، بر عقدی چه جایز است، عقد جایز بودن وقتی من اقدام میکنم به عقد جایز، معناش این است که در هر لحظه محتمل است که مالک بیاد این را چه کند، به هم بزند، خودم اقدام نمودم ولی اون چه هنوز هیچ سودی حاصل نشده باشد. لذا چه مالک اقدام بکند چه مضارب اقدام بکند، اینجا چیزی به اینها تعلق پیدا نمی کند، یعنی چند نوع خودش اقدام بر ضرر نموده، استهزا دارد که در قاعده لازرر، قاعده لازرر یه جا را شامل نمی شود، کجا را؟ اونجایی که شخص خودش اقدام بر ضرر نموده باشد، ولی وقتی که من عامل اقدام میکنم بر عقد جایز، این خودم اقدام بر ضرر کردم، چون عقد جایز در هر لحظه احتمال انحلال آن میرود. خب این صورت دومی نیست، نه، قسمتی از سود به دست آمده است، بخشی از سود به دست آمده است، خب نسبت به اون مقداری که به دست آمده اینا شریک هستن، عامل و مالک شریک هستند، اما نسبت به بقیه چون هنوز سودی حاصل نشده مضاربه چیه؟ به واسطه این هلال موضوعش منتفی می شود. منتها یه بحث اینجا هست، آیا نسبت به اون مقدار سودی که حاصل شده، آیا عامل می تونه مالک را مجبور به فروش بکند تا سود به دست آمده را به او بدهد؟ یه وقتی نسیده توافق میکنن اونجا مشکلی نیست، توافق میکنن این کالایی که به عنوان سود دست این هاست اینا بفروشن یا مثلا مصالحه میکنن. خب توافق باشد اونجا مشکلی نیست، اما اونجایی که نه اینا توافق نمیکنن، توافق نمیکنن، مالک میگه من نمیفروشم، عامل میگوید باید بفروشی و سهم مرا چیه؟ بدهید. خب اینجا سود بالاخره مشترک هست دیگه، میان عامل و مالک این سود مشترکه، اونم امتناع میکنه. خب قاعده چرا داریم اینجا؟ الحاکم و ولی ممتنه، حاکم ولی ممتنه است، او را مجبور میکنه، مجبور میکنه چیز سود او را بدهد، اما مجبور بر تقسیم نمی کند، مجبور بر تقسیم نمی کند، مجبور بر بیع نمی کند، ولی می تواند او را مجبور کند برای اینکه سود به دست آمده را باید به او پرداخت کند. این هم این مسئله. و در مواردی که این نکته هم قابل تذکر است، در مواردی که مضارع باطل می شود، به هر جهتی مضارع چه چیزی را میتونه مطالبه کند؟ اجرت را، اجرت المثل را، یا سود حاصله را؟ یه جاهایی که مضاربه بعدا معلوم شد که این باطل بوده، شرایط وجود نداشته، اونجا اجرت المثل را دیگه هر جا، چون عملش عمل محترم است، عملش ارزش دارد، احترام دارد، از باب قاعده احترام میگویم که این میتونه اجرت را مطالبه کند. و اما سودی که تعیین شده، نه دیگه این سود قابل مطالبه نخواهد بود. خب این قاعده چیز اصلا اختصاص به مضاربه هم نداره، هر عقدی که باطل باشه، هر جایی که مثلا اجاره باطل بوده، خب اینجا موجه چه چیز هم میتونه مطالبه کنه؟ اجرت المسما را یا اجرت المثل؟ اجرت المثل هم میتواند، یا کسی برای کسی اجیر شده اجاره باطل بوده، اجیر اجرت المسما را نمیتواند، اجرت المثل را میتواند مطالبه کند. آخر نکته ای که در مضاربه، چون زیاد دیگه دارم 15 بابه، ما اگه میخواییم به جزئیاتش هم اون کلیاتش را عرض میکنیم دیگه، چون
مثلا
پیشای قرار دادن اجرت میده، در حکم تحلیل آلا کنده پیشای اجرت مثل آلا یا مسلمان دیگه تغییر افتاده، یعنی بعد از مدت اجاره، بله اجرت مثل است، چون اجاره ای نیست تا اجرت مسمی ثابت بشود. یه نکته ای که هست این است، آیا این پولی که بانک ها در اختیار انسان قرار میدهن عنوان مضاربه، یا شخصی خودش در بانک سرمایه گذاری میکند و اینها، آیا این حکم مضاربه را دارد واقعا؟ ولی اونچه مصطلح این است اینا مضاربه است. بذاریم ماده 559 را بخونم بعد از 559 را بخونم.
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
اون ماده قبل چیه؟
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است. اگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا طلب مجانا به مالک تمدید کند.
چون در مضاربه گفتیم ضرر متوجه چه کسی است؟
مالک.
ضرر متوجه مالک است دیگه. چرا متوجه عامل نیست؟ چون عامل امین است. امین چه چیزی را ضامن است؟ حالا این قسمت اخیری ماده قبلی را دقت کنید، یه بارم ملاحظه کنید، این چی میخواد بگه؟
مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا طلب مجانا به مالک تملیک کند.
یعنی ضرر را این گونه متحمل بشود. میگه اگر ضرری پیش آمد من جبران میکنم، از چه راهی جبران؟ از راه شرط باشد، و الا خود مضاربه چین را اقتضا نمی کند. الان بانک یه پولی را در اختیار انسان قرار بدهد عنوان مزار، بعد برود این ضرر بکند، در این تجارتی که میکند هیچ سودی حاصل نشود بلکه ضرر حاصل بشود، اینا بانک قبول نمی کند. در حال که اگر مضاربه باشد خب بانک باید قبول کند دیگه. میگیم این مضاربه هست برای چون در قراردادهای بانکی هست دیگه، میگه ضرر متوجه بانک نیست. از چه راه این را جبران میکنه؟ میگه من اون مقدار ضرری که حاصل شده است به ازای همون مقدار ضرری که حاصل شده از مال خودم به بانک مجانا چیه؟ تملیک میکنم. یا برعکس، این اونجاست که از بانک یه پولی را به عنوان مضاربه برمیدارد، یا نه یه پولی را به بانک میدهد به عنوان مضاربه. قرارداد قرارداد چه هست؟ حالا بانک رفت یه جای سرمایه گذاری کرد، اتفاقا ضرر هم دید، متضرر هم شد. خب این ضرر بله باید متوجه مالک باشد دیگه، صاحب سرمایه. حالا متوجه صاحب سرمایه نمیشه، چرا؟ چون به صورت لازم شرط شده است که به ازای همون مقدار ضرری که حاصل شده بانک از مال خودش یه مقداری را در اختیار مالک قرار بدهد تا مالک از این جهت متضرر نشود. اونم جایز است دیگه. نه اون را عرض می، حالا میخوام این ماده را دارم. ببینید این ماده را نگاه کنید، در حساب جاری یا حساب به مدت، در حساب جاری چه سود نیست. مثلا یه پولی را در حساب جاری داشته باشد که سود نمیده است. اما حساب به مدت، نه اونجایی که یه مدتی تعیین شده سپرده هست سود بمونده. ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، همون تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده، اون قسمت اخیرش این است دیگه، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق میگیرد، جاری میشود، حق المضاربه هم چیه؟ تعلق پیدا میکنه. ولی یه چیزی هست، این واقعا مضاربه هست، حالا در عقد و قرارداد اینا می نویسن مضاربه، ولی انسان در فکری نگاه کند مشکل است این مضاربه باشه، نه از این جهت که این ضرر را متحمل می شود، نه. اما ببینید در مضاربه دقت کنید، این جای بحث هست دیگه، این جای پیگیری هست انسان دنبال کنه. در مضاربه مالک سرمایه را چه در اختیار عامل قرار میدهد نظارت دارد، چه کجا صرف میکند، چگونه صرف میکند، و رضا اگر ببیند چه واقعا در اون موردی که تعیین شده از این صرف نمیکند، فورا سرمایه را از اون چیه میگیرد، مضاربه را. بالاخره در مضاربه ای که اشخاص انجام میدن عامل نماینده چیه؟ نماینده مالک هست. عامل چه مالک نیست، مالک مالک هست دیگه، عامل چه مالک. در مضاربه این چنین است، در مضاربه به عنوان یکی از اقول معین، ولی انصافا در بانک ها هم این چنین است. بانک ها شما یه پولی را در بانک و در اختیار بانک قرار میدهید، الان اون پولی که در اونجا قرار داده شده مالک شما هستید یا بانک هست؟ بانک مالک هست، برای هر جور که دلش بخواد، هر جور که دلش بخواد در هر کجایی که بخواهند سرمایه گذاری می‌کند. آیا من مالک نظارت دارم؟ میخوام بگویم نه، بانک به عنوان نماینده و وکیل عمل نمی کند، بلکه بانک خودش را چیه؟ مالک میداند، بر اساس اون مالک دانستن خودش میاد در یه جایی که صلاح میداند اونجا چیه. اصلا شما خبر ندارید، شما این مقدار پولی که به بانک میده خبر نداره پول شما در کجا صرف میشود. یعنی میخوام بگویم که این مشکل هست در حالا بلا اصطلاح هم بگیم مضاربه هست، ولی در مضاربه میگیم مالک نظارت دارد. کجا ما به عملیات بانکی نظارت دارد؟ حالا من یه نفر را میشناسم یه کمی از نظر رشد عقلی اینا بله کمبود دارد، بله میاد اونجا جلوی بانک ملی میستد یه پولی گذاشته در بانک میگه من میترزم شب خب دزدی بیاد اینا ببر پول مرا میبرد. خب پول توتیه نیست، پولش تملیک شد به بانک، الان بانک مالک شده است، شما چه مالک نیستید. اما در مضاربه چه کسی مالکه؟ عامل چه مالک نیست. شما اگر در اینجا بانک را عامل بدانید، اینجا بانک مالک است، مالک می شود و تصرف مالکانه هم می کند. مالک نمی شود آها. ما تصرف بانک ها به عنوان، خب الان من اعتراض بکنم، خب بگویم چه ایها البانک، شما حق ندارید در فرونجا این پول مرا سرمایه گذارید، چون توجه نمی کنند. اما در مضاربه چطور جلوش را میتونم بگیرم؟ یعنی میخوام بگم چه این اون چیزی که در مضاربه احکامشی در مضاربه هست، خصوصیاتی که در مضاربه هست، ما اون خصوصیات را در عملیات بانکی نمیبینیم. حالا چه بانک چیزی را به شما به عنوان مضاربه و سرمایه در اختیار شما قرار بدهد، یا شما چیزی را در اختیار بانک قرار بدهید؟ خب ما خواستیم یه چیزایی را درست کنیم دیگه، میگن در قالب یکی از اصول شرعی، ولی واقعا زور میبره. این کجاش مضاربه است؟ حالا ولی اون چی تحت عنوان مضاربه هم روی قرارداد بنویسیم.
شاید اسباید مالک
مکنه
نظارت
کنه
و بگید
در کجا سر بله دیگه. اصلا در مضاربه میان افراد شما پولتون را به دست یه نفر میده، هی مواظب هستی کجا صرف میکند، چگونه صرف میکند، اگر درست صرف نکند ممانعت میکنی. اینا چی در بانک این چنین نیست، در بانک این مسائل اصلا مطرح نیست. بله یه نفر ادعا کند من در سرمایه بانک شریک هستم، تملیک کرده تمام شده است دیگه، شراکت را نمیتواند. خلاصه به عنوان مالک بانک عمل میکند، نه به عنوان نماینده مالک. خب این بحث تمام، بحث مضاربه. حالا یه جزئیاتی هم باشد خودتون مطالعه میکنید. حالا بحث بعدی جعاله هست. وقت است. Allah'a emanet olun.